بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در دو جلسه قبل مطلبی را از فلاسفه اسلامی یعنی برخی از فلاسفه نقل کردیم که فرموده بودند اگر ما نگاهمان به عالم نگاه کلی نگر باشه، اون چه که به نام شر حتی شر قلیل توصیف می شود یا دیده می شود، در این نگاه کلان و کلی حتی این مقدار شر هم مطرح نیست، یعنی ینقلب در حقیقت از شر رو خیرن به وصف شریت به وصف خیریت تبدیل میشه. کلامشون رو نقل کردیم. نکته لطیفی و ظریفی در کلام مرحوم صدر المتعلیهین در شرح هدایه اسیریه بود که اونا هم محضرتون عرض کردیم، توضیح دادیم. سوالی که دیروز مطرح شد و از دوستان فرمودن که آیا این تحلیل و تفسیری که بیان شد درباره شرور اخلاقی هم قابل پذیرشه؟ یعنی ما میتوانیم در مورد شرور اخلاقی هم بگوییم در یک نگاه کلی و کلان به کل عالم وصف بدی و یا شریعت از رذایل اخلاقی از گناهان زدوده می شود و اینها متصف به مثلا حسن می شود؟ آیا چنین چیزی ممکنه؟ در شرور طبیعی خب با اون توضیحی که عرض کردیم اینه که این گونه است، چون اینها مقتضای نظم کلی عالم هست که اون نظم هم نظم احسنه. اما درباره شرور اخلاقی چطور؟ گناهان، رذایل اخلاقی، اینها آیا ممکن است که با تغییر نگاه به عالم تبدیل بشوند به مثلا سیئن، بشوند حسنه، یا معصیت هم مثلا بشوند طاعت، یا چنین چیزی ممکنه که وصف شریعت از اینها یعنی رذیله بودن، نکوهیده بودن، این صفت از اینها زدوده شود با نگاه ما که نگاه کلی تغییر نگاه یا نه؟ خب در بادی امر مطلب غریبی به نظر میرسه و غیر قابل قبوله. چگونه میشود که معصیت وصف معصیت بودنش زائل بشه یا گناه بودنش زائل بشه، رذیله بودنش زائل بشه و فضیلت بشه؟ میشود چنین چیزی؟ در نگاه اول نکه این شدنی نیست. اما اگر ما این گونه بحث را مطرح کنیم که گناهان و همچنین عبادات، هم طاعت هم معصیت، اینا فعل اختیاری انسان هم. یعنی انسان دارای یک ویژگی هست که انتخابگر مختار، میتواند کار خوب را برگزینه و انجام بده و میتواند کار بد را، و این صفت یعنی مختار بودن انسان خود یک امر مطلوب و کمال و پسندیده است و یک نشانه کمال به شمار می رود. یعنی اگر مقایسه کنیم انسان را با غیر انسان، از موجوداتی که مثلا حیوانات و سایر موجودات طبیعی هم که دارای صفت اختیار نیستند، انسان دارای این ویژگی است که انتخابگر مختاره، این کماله. یعنی ویژگی انسان که انتخابگره گزینش میکنه، این یک مرتبه کمال وجودی است، پس خودش پسندیده است، چیز مذمومی یا نکوهیده‌ای نیست. این یک نکته. نکته دوم این که موجود مختاری که انسان است عصمت هم نداره، یعنی مختار غیر معصومه. وقتی که مختار شد یک، معصوم هم نشد دو، موجودی که هم انتخابگر هست و هم دارای صفت عصمت نیست، خواهی نخواهی دچار خطا میشه. یعنی خطا کردن، حالا البته این متفاوته، این که میگیم خطا یک امر اجتناب ناپذیری خواهد بود، فی الجمله عرض میکنیم اینجوریه، در خصوص مصداقها و افراد متفاوته، بستگی داره به اون مقدار اراده ای که اونها دارند، تصمیمی که میگیرن. گاهی درصد خطا میره بالا، درصد ثواب کم میشه و بالعکس. اما بالاخره من حیث المجموع یک چنین موجودی که دارای صفت اختیار هست، یک، عصمت هم نداره، دو، صدور خطا یا گناه و لغزش از او امر اجتناب ناپذیری است. وقتی که اجتناب ناپذیر شد و اصل خلقت یک چنین موجودی هم مصداق نظام خیره، یعنی اگر خلق نشود شر است، یک چنین موجودی که چون بحثای قبل دیگه که در واقع شرور که گناهان باشه، در نهایت اون گناهانی که غیر قابل بخششند یا مجازاتشون دوزخ از علل ابد، اونا کمند. غالب گناهان به گونه ایست که بالاخره در معرض بخشش و گذشت و اینا قرار میگیره، نهایتا اهل نجات میشوند اکثر انسان ها. حالا با توجه به اون بحثا، اینا شر قلیله. الان سخن در این است که آیا اگر ما نظام کلا بنگریم، این شر قلیل هم تبدیل می شود که خیر باشه یا نه؟ داریم این را بیان می کنیم. عرض می کنیم که اگر با این دو مقدمه که این انسان موجودی است مختار و این خود یک امر مطلوبی است، دارای صفت عصمت هم نیست، لاجرم این موجود ازش خطا و لغزش و سیئه و شر اخلاقی سر می زنه. این لاجرم اجتناب ناپذیره. اون وقت برگردیم اون بحث را مطرح کنیم که در طرح کلی عالم و نظام کلی که طراحی شده، اون نظام نظام احسنه. همون حرف قبلی که درباره شرور طبیعی گفتیم اینجا هم میاد. وقتی که نظام طرح کلی طرح احسن است، پس این متناسب با اون طرح کلی داره انجام میشه. یعنی اینها لوازم صفت اختیاری هستند که اون صفت اختیار کماله و در نظام کل یک امر ضروریه، یک امر لابد منه، یک امر مطلوبه. وقتی که اینطور شد، فرق نمی کند شرور اخلاقی هم مثل شرور طبیعی، وقتی که ما کل را در نظر می گیریم دیگه اینها لا یوسف به شریه. درست است که به لحاظ جزئی مثلا این انسان گناه کرده مجازات میشه، شر. وقتی که جزئی موردی نگاه میکنیم شر هست، عقوبت هم هست، مجازات هم هست، این همه هست، تلخه، نامطلوبه. اما این امر نامطلوب در طرح کلی جهان که بایستنی است، دیگه نامطلوب نیست. چون اگر بنا باشه که این امر نامطلوب نباشه، اون کلا نیست، اینطور میشه. پس این هم شر هست، شر اخلاقی هم نیست، مثل شر طبیعی. هم شریتش باقی است اگر ما به صورت موردی و جزئی ملاحظه کنیم، هم شریتش زائل میشه و تبدیل میشه به خیریت اگر نگاهمون رو از این جزئی برداریم به کل نگاه بکنیم. چون این نظام کل اقتضا دارد این امر را که این درش باشه. نظام جمله‌ای که یا اون اصلا شعری که نقل شد که بله جهان چون خد و خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست، در بیت دوم میگوید اگر نیک و بدی بینی مزندن، که هم ابلیس میباید هم آدم. این همون شر اخلاقیه. یعنی ابلیس در طرح کلی مطلوب وجودش، آدم هم در اون طرح کلی وجودش مطلوبه. از منظر جزئی که نگاه بکنیم، ابلیس خودش به سوء اختیارش طغیان کرده، استکبار کرده و ملعون و مطرود واقع شده. این که ملعون و مطرود واقع شده و بعدم دیگران را اغوا میکنه، این در نگاه جزئیه. یعنی ابلیس به ما هو موجود خاص و ارتباط ابلیس با افراد آحاد اشخاص از این دو منظر بده، پلیده. اما وقتی که در طرح کلی حساب میکنیم که یک موجودی خدا خلق کرده، چون از اول که ابلیس خلق نکرده که، اگر از ابتدا ابلیس صادر شده بود، جعل شده بود، بله این مشکل بود. اما یک موجود مختار خلق شده، این موجود مختار آدم، ابلیس، هر دو مختار خلق شدن، یکی جن یکی انسه، ملک نیستن هیچ کدام، جن است و انسه، هر دو هم جن و هم انس دارای اختیاره. حالا یکی از اختیارش حسن استفاده میکنه، میشود آدم و در زمره انبیا قرار میگیره، یکی سوء استفاده میکنه، میشود عدو الله و مطرود و ملعون قرار میگیره. این به ما هو شخصون، به ما هو موجودون. اما بالاخره در نظام کلی هل ایجاد الموجود المختار مذمومون؟ نه، ایجاد یک موجود مختار و انتخابگر که قابلیت وجود داره، این جایگاهش در این طرح کلی نظام که بنا شده که هر موجودی قابلیت داره که وجود بهش اعطا بشه، به اونم اعطای وجود بشه، یه امر ضروریه. پس فرق نمی کنه. یعنی شرور اخلاقی نیست. بله. نه اینکه عرض کردم در نظام کل ها تناقض نیست، یعنی در در موردی و جزئی همچنان هست. عیناً مثل درد و شرور طبیعیه. وقتی میگیم اینا دیگه شر نیستن، نه اینکه تلخ نیستن، ناراحتی ایجاد نمی‌کنن، ولی از این جهت انسان اونها رو نمیخوادشون، این که زائل نمیشه. اما همین امری که تلخ است در نظام کل شیرین است. اینجوریه. اینی که گناه هست و معصیت هست و سیئه هست در نظام کل فضیلته، نه در نظام کلا. یعنی این وضع به ما و شخصیان و خاصان زائل نمیشه، هست، لذا عقوبت داره، جهنم داره، ممکنه خلود هم داشته باشه. اما طرح کلی این عالم این را اختزا میکرده. باید دیگه جو همین اون بحث رو بخوام برگردم تکرار کنم، طولانی میشه. دوباره باید برگردیم به این که به روش لمی فرق نمی کنه. هیچ فرق نداره. اگر شما مبادی و مقدمات این بحث رو قبول داشته باشید، هر دو یکسانه. خب یه خورده این به ذهن آدم که انده آدم میگه که آخه این چجور میشه که اینی که گناه معصیت، شما گناه و معصیت هم دارید امضا میکنید. این نه، معنیش این نیست که این گناه پس نیست، بخشیده شد، عقوبت نداره. این نیست. به عنوان شخصی و جزئی بعض گناهان قابل بخشش نیست. مثلا کفر و شرک قابل بخشش نیست، عقوبت هم داره. ممکنه عقوبتش ابدی باشه. اما همینی هم که عقوبتش ابدی است، در طرح کلی چنین کاری خوبه. یعنی این طرح کلی یقتضی که هم درش ابلیس باشه و هم درش آدم باشه. عالم طبیعتی که انسان هم در این عالم طبیعته. فعلا بحثمون در شرور اخلاقی بیشتر مربوط به انسانه. اگر شرور طبیعی را بخوایم بررسی کنیم، غیر از انسان، اون بعد عقلانی انسان، چون انسان هم بعد طبیعی آخر داره، در شرور طبیعی بعد طبیعی انسان، فیزیکی انسان و موجودات طبیعی بحث میشه.
البته موجودات طبیعی جاندار بیشتر که بحث شر، اونم برای حیواناتی که احساس میکنن درد دارن این چیزا. خلاصه اونجایی که شریت معنا داره شر طبیعی بهش میدیم. بعد میام سراغ شر اخلاقی. شر اخلاقی یعنی اینکه انسان گناه میکنه دیگه، خطا میکنه. بله در رابطه با انسانی که این انسانی که قابلیت این را داره که هم کار خوب بکنه هم کار بد بکنه، انتخابگر مختاره، آیا ایجاد این موجود کار خوبی است یا بد؟ این کار خوبیه کمال. خب آیا این موجود که با این ویژگی اسمت هم نداره ازش گناه و سیئه فی الجمله صادر نمیشه؟ چرا صادر میشه؟ چون عدم جعل شر کثیره، یعنی اگر چنانچه اینا جعل نکنه خلق نکنه لازمه شر کثیره عدم خلقش، و این خلقتش خیر کثیر و شر قلیله. پس بنابراین احسنه، در طرح نظام احسنه. وقتی که نظام احسن شد، اینم باید در جای خودش باشه. این بایستنیه، یعنی در نگاه کلان و نظام کل میشد بایستنی که هم ابلیس باید هم آدم، اما در نظام جز چیز نامطلوبیه. پس هم نامطلوب است از منظر جزئی و موردی، هم مطلوب است از منظر کلی و کلان، عیناً مثل شرور طبیعی فرق نمی کنه از این جهت. بله بله عالم طبیعت، منتها از زاویه شرور اخلاقی این عالم. وقتی میگیم شرور اخلاقی این عالم، یعنی عنصر اختیار و عقل و فعل اختیاری و این چیزا مطرح میشه. از این میگیم شر اخلاق. فرق نمیکنه. این خلاصه تحلیلی که ارائه شد بر اساس اون مبادی مقدماتش که مجددا باید توجه کنیم که ما به روش استقرایی و روش عینی نمیتونیم به این مطالب برسیم. روش باید لمی باشه. اول ذات حق تعالی را اثبات میکنیم، صفات کمال حق تعالی را اثبات میکنیم، نتیجه میگیریم طرحی که خدا برای عالم ریخته بهترین طرحه، قدرت نامتناهی هم داره، حکمتش هم بالغه هست، پس اجراش هم قطعا خوبه. همین حرفایی که دیروز گفتیم، نقشه را بهترین نقشه ریخته، اجرا هم بهترین اجراه، پس کل نظام خوبه. حالا که کل نظام خوبه دیگه جای اما و اگر نداره، هر چیزی در جای خود نیکوست دیگه. بدهاش هم خوبه، اینجوری میشه، یعنی بد هم داریم ولی بد در نظام کلی، این بد هم بایستنیه. این که میگه خوبه یعنی بایستنیه، کار بجا بوده، نابجا انجام نشده. معنیش اینه که این مقتضای طبع این نظامه، مقتضای طبع این نظام که مقتضای اون طرح کاملی که ریخته شده دیگه. فرق نمیکنه چه شرور شرور اخلاقی باشه چه شرور شرور طبیعی باشه، که هر چیزی به جای خیشی نیکوست، که هم ابلیس می باید هم آدم، در طرح کلی عرض می‌کنم، هیچ فرقی نمی‌کنه. یه مقداری خب به ذهن آدم، چون ما نسبت به شرور اخلاقی حساسیت بیشتری داریم، دقت می‌فرمایید، یه خیلی سخت برامون که این رو بخوایم هضم بکنیم که آقا چطور میشه که این در طرح کلام اینا بایستنی باشن، اینا لابد من باشن. حالا که هنوز به اونجا نرسیدیم. اصلا هنوز بحث اعواض رو که حالا اینجا مطرح نکردیم که اگر خاطر اینا قبلا بحث کردیم، گفتیم دیگه.
در مورد شروع طبیعی گفتیم چون اول در مقابلش هست و خیراتش زیاده، در مجموع خیراتش میش از شروع بشه.
خب بحث میدونم.
خیر خیر کثیره. در مورد شرور اخلاقی که
نداریم
که اینا عوض
داره که بگیم خیلی کسی دیگه، گفتیم اهل نجات بیشترن دیگه، بس اون بحثایی که قبلا کردیم
شد با فرض الهیه،
ولی خود شرور اخلاقی باشه. خب در نهایت انسانهای اهل شقاوت زیاد میشن یا اهل سعادت و نجات؟ در نهایت در اون بحث کلی که کردیم که رحمت الهی وسیع است و چه، نتیجهش این شد دیگه. از این عبور کردیم که شرور در این عالم، چه شرور اخلاقی چه طبیعی، قلیلا نسبت به خیرات. اینا بحث کردیم، الان سخن در این نیست. سخن در این است که آیا میتونیم این حرف را بزنیم که آقا اگر شما میگید اینا شر قلیلن، نگاهتون جزئیه، ولی اگر نگاهتون رو تغییر بدید دیگه اصلا نگید شره، همه چیز خیره. بحث در این است. در باب شرور طبیعی عرض کردیم اینجوره، آیا در شرور اخلاقی هم میتونیم بگیم این فرق نمیکنه؟ نه، هیچ فرق نمیکنه، چون بحث شر قلیل و خیر کثیر رو حل کردیم. خیر خیر کثیره، طرح کلی طرح کامله. اگر شما حرفی دارید اونجا باید بزنید. اگر اون دوتا مطلب اولی را که عرض کردم کسی قبول کنه دیگه این لازمه شه. طرحی که خدا ریخته برای این عالم بهترینه. اینا قبول دارید یا نه؟ فهمیده، اینا باید قبول کنید، قبول نکنید نمیشه. بله، یعنی مشکل اونجاست. اگر قبول داریم که خداوند متعال در مهندسی و در نقشه‌ریزی بهترین نقشه‌ریز هست که یمکن که نقشه‌ریزی بشه، این قدم اوله. ما میگیم اینجوره، احسن المهندسینه. بعد در مقام اجرا چطور؟ میگیم در مقام اجرا هم احسن الخالقینه. البته احسن الخالقین مهندس هم توش هست، چون خالق هست این دو تا معنا داره، خلق به معنای تقدیر، خلق به معنای ایجاد. این شاید هم اصلا احسن الخالقین هر دو توش باشه، حالا ما میایم به اجرا نظر میکنیم. فتبارک الله احسن الخالقین. از کلم کلمه خلق دو تا معنا داره، هم به معنای اندازه‌گیری و طراحیه، هم به معنای ایجاد کردنه. خب احسن الخالقینه، یعنی هم بهترین طراح است هم بهترین مجری. خب اگر واقعا بهترین طراحی شده، بهترین اجرا هم شده، هر چیزی در جای خودشه دیگه. اون نقشه ساختمانی که مثال زدیم چطور بود؟ الان وقتی وارد میشی یه جاش تاریک، یه جاش روشنه، یه جاش دلگیره، یه جاش دل آدم رو باز میکنه. اما میگه اینی هم که دلگیره خوبه، چون این زمین بیش از این مقدار گنجایش نداشته، اما اونی که نقشه ریخته بهترین نقشه رو پیاده کرده. با این فرضا مجری هم بهترین اجرا رو میگه آقا خیلی خوبه دیگه، نمره 20ه، در عین حالی که بدم توشه. میگیم این خوبه این بده، وقتی میخوایم انتخاب بکنیم اینجوری دیگه، یعنی موردی نگاه میکنیم میگیم این بده این خوبه، کلی نگاه میکنیم میگیم همش خوب بهترینه. درسته، اما تکوینی میدونم، امر تکوینیه، اجازه بدید، امر تکوینی یا تشریعیه؟ باریکالله، با خدا امر تشریعی یعنی چه؟ یعنی شما خودت مختاری. انا هدیناه السبیل اما شاکر ما کفور. امر وقتی تشریعی شد، اراده وقتی تشریعی شد یعنی چی؟ میگم شما خودت میدانی، من میگم این کار رو بکن، خودت میخوای انجام بده میخوای انجام بده، خود میدان. دیگه اونی که نمیشود تکوینیشه که اون وقت تنافی داره. بله اگر اراده حق به عبادت العباد تکوینن تعلق گرفته باشه، امرش امر تکوینی باشه، دیگه یه مورد هم تخطی یکیش هم تناقضه، تعارضه، اینجوریست دیگه. اما اگر این تشریعی شد یعنی من این کار را میخواهم، اما تو خود میدانی، میتونی انتخاب کنی، اما شاکرن اما کفورا. توجه فرمودید؟ خب این معنیش اینه که من اختیار دادم، چیزی برخلاف اراده من نیست، خودم این اختیار را دادم که شما اینجوری عمل بکنید، میل خودتون. لیس للانسان الا ما سعى، هر جور میخواید. پس این که من به شما این اختیار را دادم، این کار من کار خوبه، این در اون طرح کلی است که نظام احسنه. خب اگر نظام احسنه، موجود مختار عاقل هم معصیت داره هم شاید که طاعت داره، حالا کدومش بیشتره کدومش کمتره، این بحث دیگریه که عرض کردیم که به هر حال در نهایت اهل سعادت بیشتره، اهل نجات بیشتره. خب این دیگه لازمه، چه کارش میشه کرد؟ شما یا باید برگرده بگی اصلا این خلق نشود کلن، یا نه خلق بشود با همه این معایبی هم که داره. خلق نشود کلن شر کثیر است، خلاف حکمته، چون راهی دیگه جز این نداره دیگه. خب این خلق بشود، اینم بهترینش همینیست که انجام شده دیگه، هیچ فرض بهتر نداره. چه حرفی میشه از نه اونم عوض نمیشه، تلخه. همچنان تلخه، دارو که میخوره واقعا تلخه. من تا میگه چون این سلامتی بدن از در کل، بالاخره من نگاه کلی دارم، عیب نداره، تلخ تلخی را تحمل میکنم، تلخی که از بین که نمیره که. با تغییر نگاه شر طبیعی در مورد جزئی خیر طبیعی نمیشه. اونجا هم همینطوریه. تغییر یعنی در نگاه کلام میگیم امر ضروریه، امر لابد منه، خوبه که در جای خودش قرار گرفته. این تلخی مثل اون شیرینی، این لذت مثل اون درد، یا این درد مثل اون لذت، این در جایگاه مناسب خودش قرار گرفته. همین حرف رو در شعور اخلاقی هم میزنیم. نه شر به لحاظ طبیعی میدونم، اصلا شما نگاه کنید، همونم خودش میگه تلخه. ولی اگه تلخی زایل بشه که دیگه مشکلی نداره اصلا. این تلخی طبیعی، هر کاریش بکنید تلخی طبیعیه. منطقه اون چون روحش بزرگه، در یک نگاه و مثلا تفکر عالی به سر میبره، یک مرتبه عالیه، به این اعتنانی میکنه. نه اینکه درد نیستش، درد را اعتنانی میکنه، بی‌اعتناش. بی‌اعتنا بودنه به درد یک حرفه، نبودنش یک حرفه. یعنی اینجور نیست که انسانهای پریزگار، انسانهای عارف، آمپول که بهشون میزنی درد عضلانی نداشته باشن. اونم درد عضلانی داره، اون تو اعتنا نمیکنه به این درد عضلانی، بی‌اعتناست، به هیچ میگیره. اونم گشنش میشه مثل بقیه گشنه میشن. الان آدمایی که روزه میگیرن با تقوا هستن، خیلی متقی هستن، مگه گشنشون نمیشه؟ واقعا گشنشون میشه دیگه، بیحال میشه، اعتنا نمیکنه. اون آدمی که نه، کم حوصله است و کم جنبه است و تقوا نداره، یه خود گشنه شد میدون به دنبال همش قضا و آب و تشکیلات، کم حوصله است. والا این آدم میگه افضل الاعمال احمد و خواب. امیرالمومنین میگه من دو تا کارو خیلی دوست دارم در دنیا، روزه بگیرم در هوای گرم، نماز بخونم در هوای وضو بگیرم در هوای سرد. خب این یعنی چه؟ اگه نه برای اون آدم اصلا سردی و گرمی نباشه که دیگه این چه ارزشی داره؟ سرد هوا سرده، ولی میگه خوشم میاد که برای خدا جانم رو اذیت کنم، به تعب بندازم. درست است؟ و ها که زدگی چیز واضحیه به نظرم. یعنی انسانی که مثلا آقا ابو عبدالله سلام الله علیه مشکل نداشت، درد نداشت، پس این مقامات به کجا بهش داده شده؟ همه این دردها را حون علی انه به منظره که یا الله، به رؤیتی که یا الله، علی اصغر را تیر زدن، خون ریخت به آسمان، عرض کرد پروردگارا یو حون علیه، این بر من آسان میکنه که تو میبینی که به منظر توه. والا درد خیلی خیلی سخته، خیلی اذیت میشه، اما میگه چون خدا میبینه منم که بر حق هستم، در مسیر حقم، راضی هستم، یعنی راضی میشم به این سختی. دقت میفرمایید اینطوره والا، نه اینکه اصلا این تلخی کلا شیرین بشه. در نگاه جزئی و مرید تلخ تلخه، درد درده، فقر فقره، دقت میکنید، جهل جهله دیگه، این تبدیل که نمیشه. اما در نگاه کلان میگیم این درد هم بایستنیه، این تلخی هم بایستنیه، در جای خودش قرار گرفته. حالا در گناهان هم همینطوریه دیگه. در مقایسه، یعنی بیه از کنم بیه به چی؟ به هیچ میگیرن، میگن اهمیتی نداره، این چی اصلا چیزی نیست. نه اینطوریه دیگه. اون کشاورزی که مثلا بلند میشه شب میره صحرا کش آبیاری میکنه، خب اونم بالاخره خسته میشه، خمیازه میکشه، ناراحته، لذا از آبیاری که برمیگرده 24 ساعت میگیره میخوابه تا جبران بشه اون خستگی ها. شما کشاورزی دیدی که دیدی که اینا رو برمیگردن میخوابه، اون وقت توجه نمیکنه. میگیم چرا؟ میگه چون توجهش به این است که این مزرعه اش آباد بشه و زراعت به دست بیاره و ها کذا بقیه انسان. مثلا این که تلخی از تلخ بودنش خارج نمیشه، گناه از گناه بودنش خارج نمیشه، پیامدهای خودش هم داره به لحاظ موردی ها، عقوبت اگه هست عقوبت داره. اما میگیم این گناه و این معصیت یا اون تلخی یا اون درد یکی امریست که در این نظام کل در جایگاه خودش قرار گرفته، نامربوط نیست که بگیم ای کاش نظام را عوض می کردن، یک نظامی می ریختن که دیگرش گناه نمی شد. می گیم این نظام نمی شد، این که شما می گید امکان نداره، چون اون بعد مجرد تام باشه که دیگه گناه داشت صادر نشود. یا معصوم باشه که این لابد ظرفیت عصمت بر همه نبوده که عصمت رو به اینا بدن ولی میدادن. بله نه حالا متصرفین آخه بحث این است که نه نگاه کنید اون اینی میگیم صدر من الله اولا اونا میفرمایید شما نه اون که کلا یستر من الله بالمباشره
اصلا متصدی به شریعت نیست چون از خدا فقط خیر صادر
میدونم یعنی از خدا صادر شده یا نشده
بله.
گناه از خدا صادر شده
نه
نشده
تکوینا از خدا صادر شده
اون چیزی که تکوینا صادر شده
همش شده اصلا اونجا متصدی به شریعت نمیشه
نه همش یعنی میگه میگید همش از خدا صادر شده یعنی همین معصیت
تکوینا نسبت به خدا بالاخره ما اختیار و قدرتمون رو از خدا داریم
اون یه حرف دیگه
ما خالق میسنجیم متصف به شریعت نیست
نمیشه که دیگه گناه اگر سیئه است صدر من الله تبارک و تعالی سیئه سیئه است بله مثل که یه مرجع تقدیری اگه دروغ بگه دیگه عیب نداره شما چون مرجع تقدیره دیگه بگید راست گفته اما اگر یه بازاری چای ساقیش مثلا خدمتگزارش دروغ میگه نبگه دروغ گفته این که نمیشه که اگر صدر من الله ها اون امر قبیح ها به ما هو قبیح اگر این خودش یک مشکلی است که از معضلاته میدانم نگاه کنید ان الله لا یرضى لعباده الکفر درست منتها این موجود را قدرت بهش داده قدرتش از خداست که بتواند این قدرتش را اعمال بکنه حالا میتواند موج رادیو بی بی سی را باز کنه اسرائیل را باز کنه یا موج رادیوهای مثلا لهو و لعب و اینا را باز کنه میتواند رادیو معارف باز کنه این اینجور است پس این قدرت را داره که این قدرت را اعمال بکنه حالا اگر اون موج لهو و لعب را باز کرد اونجا نهی الهی است که گوش نکن اما گوشش را از کار نمیندازه که صدا را دیگه نشنود صدای لهو و لعب را خودش میدانه اما بهش میگه گوش نده البته اما نه اینکه کرش کنه یه مرتبه دستگاه سامعش از کار بیفته اینجور نیست به گوش میکنه خب حالا چی از خدا صادر میشه اونی که یستر من الله تعالی چیه بله این قوه و قدرتی است که این دستگاه شنوایی کار میکنه خب دستگاه شنوایی می کار بکنه مگه بده نه این کمال دیگه اصلا دستگاه شنوایی کمالش به اینه که بشنود کار بکنه حالا این پس چیلش بده این نحوه شنیدنی که این فرد درد گوش میکنه این صدای آهنگ مثلا لهو و لعب را که گوش میکنه نباید گوش کنه میتونه ترک کنه گوش این داره این کار رو انجام میده این مطابق امر الهی و قانون الهی نیست چون نیست یسما معصیتن پس برگشت به عدم یعنی این جنبه معصیتش ها به عدم برگشت به انه لیس مطابقا لحکم الله او لحکم العقل او لحکم الفطره گناهان اینجوری میشه اینن مثل همون شرور طبیعی بود که مرگ و فقر و اینجور چیزا که گفتیم نهایتا برمیگرده به چه؟ به این یک عدمی یک امر عدمی میشه اینا اینجوری هست سیئات جنبه عدمی دارن اون مقدارش که تکوینیه که به من جانب الله است امر وجودیه و هر چه وجودیه و شیء خیره اون از این باره
همینجاست تو مقام تکوین متعلق
و همین من میخواستم
اگر لهو لعب من گوش کنه بازم متعلق بودم
نه عرض میکنم دقیقا نکته دقیقش اینجاست که اینجوری نباید بگیم که بگیم بله این لهو و لعب لهو و لعب هم یسر من الله و در این حال که یسر من الله خوبه، اینجوری نباید بگیم. هم میگه این چه حرفیه، یه چیز بده دیگه از هر کس صادق بشه بده دیگه. بلکه امام صادق به اون یارش فرمود که کل قبیحان قبیح و منکه اقبح، فرمود قبیح قبیح تو اگه انجام بدی اقبح میشه. اینجوریه، یعنی از خدا اگر بخواد قبیح صادق بشه اقبح میشه اصلا، نه اینکه دیگه قبیح نیستا میشه اقبح. مهم این است که بگیم از خدا قبیح سر نمیزنه اصلا، قبیح یک امر عدمیه به سوی اختیاره، یعنی چون این فعلش مطابق با واقع یا مطابق با حکم خدا یا مطابق با فطرت یا حکم عقل نیست میگیم بده. دروغ با راست چه فرق میکنه؟ شما دقت کنید، براز تکوینی دستگاه گویایی زبان حرکت میکنه، تکلم میکنه، اصل تکلم کردن امر تکوینی خوبه، لذا اگر کسی نداشته باشه یک نقص مشکل داره برای معالجه. خب حالا این تکلم میکنه، این انسان مختار میتواند به گونه ای تکلم کند از این قدرت الهی و افاضه الهی استفاده کنه که مطابق با واقع بگه میشه راست، یا نباشد لم یکن، دقت کنید کان مطابقا للواقع امر وجودیه باز، اما لم یکن مطابقا، این لم یکنش میشه کذب، میشه قبی. از کذب چی چیه؟ قولیست که، سخنیست که مطابق با واقع نیست. اینی که مطابق با واقع نیست این کذبه و این قبیحه و ها کذا بقیه ای کارها. مثلا دزدی، کسی که دزدی میکنه با اون کسی که دست یک بیچاره ای را میگیره کمک میکنه انفاق میکنه چه فرق مگه با هم دارن؟ این هم دستش قدرت داره حرکت کنه، اونو حرکت میده، دست سالم و حرکت که بد که نیست که. این نه، این میدونم نه، حالا اونم ممکنه که بار سنگین از دوش کسی برداره، بحث برداشتن و گذاشتن نیستا، بس اینه که این فعلش مطابق با حکم خدا یا فطرت و عقل نیست، مضمون
همین که مطابق نیست. ما بهش میگیم دروغ، تکوینا خیر هست،
این دیگه تکوین نداره اصلا، امر عدمیه دیگه، میدونم امر عدمی که دیگه تکوین نداره، خالیه، نه پره، چاله است، نه اینکه پر باشه. بله از میگم عدم دیگه تکوین نداره که، عدم عدم وجوده دیگه، تکوین یعنی کون یعنی وجود دیگه، عدم که دیگه در مقابل تکوینه، تکوین یعنی کون و هستی وجود، به اون میگن تکوین. اما اگه چیزی نیست که دیگه جعلی نداره، ایجادی نداره، اصلا نسبتی به خدای متعال نداره، به نام بله، بعد تو طرحش جا داره، دقت کنید. این که گفته میشود که شرور به قضاء الله نیستن اما به قدر الله هم. یعنی چه؟ این در اون تقدیر کلی اینم جا داره. چرا؟ چون موجود مختاری خلق کرده که این موجود مختار ریزش هم داره، گناه هم داره، اینم داره، این در اون تقدیر هست. اما اون وقتی که این گناه میخواد انجام بشه امر وجودیه، نه که به خدا نسبت داده بشه، اونی که امر وجودیه گناه نیست، دستش حرکت میده، زبانش حرکت میده، پاش حرکت میده، این همه امر وجودیه، این که گناه نیست که، ولی حالا جوری انجام میدهد که مطابق نیست با حکم الله یا حکم فطرت، این نیستش میشود بد، میشد گناه. اینطوری لذا میفهمد که از سیئه شر هرچی هست به انسان برمیگرده، به خدا برنمیگرده، چون اون چه به خدا برمیگرده امر وجودیه، هرچی هم امر وجودیه خوب. گناهان به عدم برمیگرده، یعنی عدم مطابقت قول و فعل با حکم الهی، این عدم مطابقتی که به خدا بر نمیگرده قضاءن، قدرن. چرا؟ چون این در اون طرح کلی اینه که یه عده کارها مطابق نخواهد شد، در اون طرح کلی ها اون طرحی که ریخته معلومه که این انسان مختار بعض کارهاش مطابق نخواهد شد، پس این در تقدیر هست. اما در مرتبه یه قضا چطور؟ در مرتبه یه قضا هرچی وجودیه به خدا نسبت داده میشه، اونجا گناه نیست که، به این عدمیش برمیگرده، عدمیش دیگه ایجاد نمیخواد که، عدم ایجاده، عدم جعل. اینطوری پس فرق نمیکنه، گرچه یه مقدار بحث هم که به ظاهر عبوس و سخت قبول کردنش، ولی اون تحلیل کلی که از کردیم یکسانه، هیچ فرق نداره با اون مبادی و مقدمات. حالا این مقداری که ما قدرت بیان داریم، این مقداری که عرض کردیم خدمت شما. خب از شبت که مرحوم شهید مطهری یک بیانی داره، چندین بار من این رو خوندم، یعنی باور بفرمایید، حتی نوشتم، حتی خوندم، یه جوری ایشون این بحث رو اینجا مطرح فرموده که با همه یه عظمتی که ایشون داره و انصافا شخصیت خیلی برجسته ایست، ما هم خیلی خیلی ارادت داریم به شهید مطهری، ولی من در نهایت این بیان ایشان را بیان کافی و وافی برای فرمایش فلاسفه ندیدم. اون حرفی که نقل کردیم به خصوص اون کلام ملا صدرا در شرح هدایه، شاید ایشون اون را ندیده، نمیدونم. در هر صورت مرحوم مطهری آدم خیلی برجسته، یا خب بالاخره محدودیت هایی بوده. بیان ایشون من خلاصهش را میگم چیه، وقت عرض میکنم که نقدم کجاست. اصلا کلا عرض کنم، کلا میفهمد که ما این بحث عدل الهی را بر اساس روش فلاسفه به خصوص صدرایی کار میکنیم. علاوه ممکنه حالا یه گوشه یه جایی مطلبی مثلا متوجه نشده باشند، نرسیده باشند، این کم لهم نظیر، اینا هست. خود ملا صدرا که اون عجوبه هست در بحث طلب و اراده، اون بحث چیز اختیار دیگه، که تسلسل اراده ها چطور حل میشه. اگر اختیار انسان به اراده است، اون وقت اراده خودش اختیاریه و ارادیه یا نه؟ اگر اراده ارادی باشه، دوباره اراده هم ارادی اراده و هاکذا و هاکذا، چه تسلسل محال. اگر اراده ارادی نیست، خب همه کارها اختیاره، میچسبد به اراده، اراده خودش غیر اختیاریه، ها میشه جبری. یه شبهه معروفیه دیگه. خود مرحوم آخوند صدر متعلیهین در اسفار و جاهای دیگه برای حل این مشکل شفاف نیومده وارد میدان بشه، ولی مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب طلب و اراده که اولین بار ما از استاد آیت الله سبحانی شنیدیم، بعد دیگه رفتیم مراجعه کردیم اونجا، ایشان حل کرده از مبانی ملا صدرا، یعنی با استفاده از مبانی خود ملا صدرا مرحوم امام این مشکل رو حل کرده، همین مشکل عویسه راجع به اختیار را. حالا اون که خب فیلسوف نبوده، اون که هیچ، ملا صدرایی که از میکنم بزرگان اکابر فلسفه بودن، مرحوم آخون که حضرت آیت الله سبحانی میفهمیدن که یه دو سال یه خورده فلسفه خونده، منتها اونجور حرف میزنه که انگار فیلسوف قدر روزگاره. اینا ایشون میفهمودا، میفهمون مرحوم خراسانی مثالشو من میفروشه، یعنی خیلی میتونه بیان بکنه. میگه بعضی آدما منشون هم مثقالم نمیتونن بفروشن، یعنی یک من دارن اما اون قدرت ندارن در حد یک مثقال عرضه کنن. بعضی یه مثقال دارن اونقدر قوی عرضه میکنن انگار یک من در اختیارشون هست. ایشون میفرمود، آره بنده که جسارت حق ندارم بکنم، استاد میفرمود. مرحوم صدرا هم درست اینو حل نکرده، امام رحمت الله علیه اومده حل کرده در کتاب هم طلب و اراده، فرمایش ایشون اونجا هست که حالا من دیگه اینا نمیگم، خودتون رجوع بفرمایید. میخوام بگم یعنی گاهی اینطور میشه، یا برهان رابط مستقل را در تسلسل، در امتناع تسلسل علامه آورده از مبانی ملا صدرا، خود ملا صدرا که نگفته، که خود ملا صدرا در بحث تسلسل و ادله اسد و اخسر فارابی گفته، همشهر بسد و طرف ابن سینا گفته، چند تا دیگه برهان گفته، برهان سلمی گفته، چند تا برهان آورده، 8 نقطه هست. اما علامه آمده از دل حرفای ملا صدرا یه برهان در آورده به نام رابط مستقل، خیلی هم قشنگه، که اگر وجود معلول به علت رابط است و مستقل، رابط بدون مستقل تأثیر بردار نیست، تا چرا اصلا تحقق پذیر باشه. این خیلی حرف است ها، اگر وجود معلول که ملا صدرا اینا کشف کرده ها، این که وجود معلول عین الربط است الی العله، این حرف ملا صدرا است. تا قبل از اون میگفتن وجود رابطیه، یعنی وجود معلول رابطیه، نه رابط که عین الربطه. ایشون آمد گفت معلول عین ربط به علته، دلیلم آورد برای این مطلب. خب علامه میگه اگر وجود معلول عین ربط است، خب ممکنات که معلولن، میگه میشود معلول رابط بدون مستقل باشه؟ امکان نداره که، پس حتما مستقل داره. یعنی چقدر حرف زیباییه، میخوام یعنی بگم اینطور است. با این مطالبی بزرگان گفتن، دیگران استفاده. مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه که انصافا مرد بزرگی است دیگه، همه خدمات فرمودن، ما هم استفاده میکنیم. اول یک نکته فرموده، نکتهش خوبه. فرموده است اگر یک چیزی هویت و واقعیتش منفرد باشه، شما به اینا جزء مجموعه و ارگانیستی ببینید، جزء مجموعه ببینید، اشتباهه. عکس قضیه، اگر یک چیزی هویتش واقعیتش جوری است که جزء مجموعه است، یعنی وجودش ارگانیستیه، جزء مجموعه ایه، اگه اینا منحاز ببینید اینم اشتباهه. یه خود این حرف قشنگیه. یه بار دیگه عرض میکنم، اگر یک چیزی، شیئی، واقعیتی، هویتش، واقعیتش منفرد از غیر، از مجموعه است، وقتی میخوایم اینا مطالعه کنیم، اینا جزء مجموعه میبینیم، حکم درش میکنیم، دربارش اشتباه داریم حکم میکنیم. مثلا درخت برای خودش یه واقعیت مستقل داره، شما بیاید این درخت را جزء جنگل به معنای یک کلا، یعنی که با اونا حساب کنید، اشتباه. این درخت برای خودش یه هویت مستقل داره. حالا دست عضو بدنه، مثلا این واقعیت دست اینه که جزء بدنه، اینا بیاید جدا ببین درباره اش حکم بکنید، این غلطه. این حرف درستیه، این مقدمه حرفشه که حرف درستی است. لذا می فهمد اگر سوال بکنن که آقا خط کجش خوبه یا راستش، سوال خطی میخوان ترسیم کنن، کج باشد خوب است یا راست باشد خوب است، میگه این ما نمیدونیم، نمیتونیم بگیم خط کج خوبه، نمیتونیم خط راست خوبه، بستگی دارد که این کجا میخواد به کار بره. اگه میخوای یک خط مستقلی بکشی، یک خط فقط بکشی، یا یک شکل نیست که مجموعه باشه، خب البته خط راست بکشی بهتره خط کج. اگه میخوای یه خط مستقل بکشی، یه خط میخوای بکشی 5 سانتی متر، راست بهتر. اما اگر میخوای یه مجموعه، یه شکلی میخوای بکشی که اون شکل خط کج بعد درش به کار بره، اونجا میگیم نه کجش خوبه. اینجوری دیگه، اگر اون شکلی که میخوای بکشی بدون اون خط کج نمیشه، خب اونجا خط راست شما بکشی شکلت درست نمیشه که. لذا در بدن ما ابرو کجش خوبه، بینی راستش خوبه. اینطوری. حالا اگر چنانچه این ابرو رو بذاری کنار، کج نباشه راست باشه بهتره، اما وقتی در صورت قرار میگیره، ابروی کج راست بودی بد بودی. اینجور اینا حرفای قشنگی است. این مطلب اول ایشان مطلب خوبیه. خب مطلب دوم میفرماید که دقت کنید، میفهمن یک مجموعه و یک کل بدون اختلاف، بدون تفاوت شکل نمیگیره. یعنی شما اگه بخوای یک کلی درست کنی، یه مجموعه ای داشته باشی که یکسان باشه، اجزا یکسان باشه، یک نواخت تفاوت درش نباشه، اختلاف نباشه، این نمیشه، یعنی کلی شکل نخواهد گرفت. مثال میزنه، میگه یه تابلو نقاشی، شما میخوای یه تابلو نقاشی ترسیم کنی که یک کل رنگها داره، همه شاید که شکلها داره اینا، میفهمد اگر سایه روشن نباشه و رنگها مختلف نباشه، این دیگه فایده هم بده. اصلا یک رنگی همجوری کشیدی، یک رواق هر کس نگاه میکنه چندش آوره، تابلو نقاشی که نشسته، یه رنگ آبی کشیده رو اینجا رفته، یه رنگ قرمز کشیده رفته. اما اگه خیلی تابلو نقاشی در بیاری که بپسندن، اینجا باید اول از رنگ ها مختلف باشه، از رنگ های مختلف، ثانیا رنگ ها همه در یک حد نباشه، شفاف، یه خورده سایه، یه جایی چه خود رنگ جوریست که سایه خود شفافه. اگه هر چقدر بیشتر بتواند اون نقاش از تعداد رنگ ها با این خصوصیات، تابلو قشنگ میشه. پس تابلوی نقاشی زیبا آن است که رنگ های متفاوت، نه یک نواخت و متعدد، یعنی هم تکثر میخواد هم تفاوت میخواد. این حرف درستیه. خب در عالم طبیعت هم بالاخره لذایشون میفهمد، اگر تکثر تفاوت نباشه، اگر این اختلاف ها نباشه، خب ما عالم، کل عالم دیگه نداریم که. پس این عالم طبیعت اگر یک کلیست و یک عالمیست که مهمم هست مورد توجهه، به خاطر اینه که کثراته، به خاطر اختلافاته، به خاطر ایناست. خب آیا حالا این فرمایش ایشان شرور رو توجیه میکنه؟ این مطلب دوم ها،
شرورم خوبم،
نه از کجای این در میاد؟ از کجای این مطلبی که استاد مطهری فرمودن که لا یتحقق الکل الا بالتفاوت و الاختلاف و تکثر، این ازش در میاد که پس شرور ناچاریم شرورم باشه. از کجاش در میاد؟ میدونم کلی که ایشون میفرماید برای تشکیلش ضرورت دارد تفاوت و تکثر و اختلاف. شرور چه؟ از کجا شرور در میاد؟ با جزاک الله. اما شر از کجا در میاد؟ این حرف درستیه. نه عرض میکنم ضرورت شرور. الان ایشون میگن نظام کل، میخواد این حرف فلاسفه رو بگن، تیتر زده گفتن نظام کل. یعنی در نگاه کنید، عجله نکنید، در نظام کل شرور باید باشند. چرا باید باشند؟ چون کلی بدون اختلاف شکل نمیگیره. چون کل نداریم بدون اختلاف، پس شرور باید باشه. من عرض میکنم ازش در نمیاد. برای این که خوب دقت کنید، شرور زائیده اختلاف نیستند، زائیده تفاوت نیستند، زائیده تعارض و تضادند، نه اختلاف و تفاوت. رنگ سیاه و سفید با هم تعارض نداره، تضاهم نداره، شری اصلا نیست. رنگهای آبی و نمیدونم سفید و مشکی و غیره، اینا با هم تفاوت دارن، اما تضاهم که ندارن. وقتی میخوان واقع بشن که تضاهمی دارن، کنار هم قرار میگیرن، همدیگر طرد نمی کنن که. اگر شرور طبیعی زائیده اختلاف و تفاوت بود، این فرمایششان درست بود که ما چون ناچاریم برای شکلگیری کل که تفاوت باشه، اختلاف باشه، تفاوت باشه، پس شرورم باید باشن. میگیم نه، میشود که این نظام عالم طبق این فرمایش شما جوری طراحی بشه تکثر باشه، تفاوتم باشه، اما با همدیگه تنازع چه نداره. مثلا حالا انبیا رو یه جا جمع کنن، مثلا شما نظام نبوت، بالاخره یه کل دیگه، یه فرد که نیست که، نظام و نبوت تفاوت هست؟ بله. کثرت هست؟ بله. اختلاف هست؟ بله. نزاع هست؟ لا. تنازع هست؟ خیر. تضاد هست؟ خیر. شریعتی هم نیست. حضرت لوط هست؟ حضرت ابراهیم هم هست؟ این کجا و آن کجا؟ تفاوت خیلی زیاده، اختلاف خیلی زیاده، اما تنازع که نیست که. ها؟ نه، مثال عرض کردم، مثال دارم عرض میکنم که یعنی لازمه لاینفک تفاوت شرعیت نیست. همه گوسفندها باشن مثلا، یعنی حالتاشون حالت گوسفندی باشه مثلا، اما تفاوت هم داره، یکی اینجوره یکی اونجوره، ذره قد و قامت و سایه، تفاوت هست. پس اگر شما دنبال این که کل شکل بگیره با تفاوت، تنازع که نیست، تعارض که نیست. شرعیت ریشهش تنازع و تعارضه. اینی که گرگ میش را میخوره، ولذا در زمان امام زمان سلام الله علیه که ظهور کنه، گرگ و میش با هم دیگه، هم تو بیابون با هم دیگه، گرگ و میش انگار همشون گوسفندن با هم راه میرن، کاسب با هم کار ندارن. این لذا این شر عجیب است. این شروع طبیعی ها در اون دوران ظهور حضرت، این شروع طبیعی هم یه جورایی محدود میشه حداقل. بله، شاید علف میخورن دیگه در چیز هست. بله دیگه، یعنی اینجور میشه گرگ، ولی علف مثلا ممکنه بکنه. بله؟ آره، از گوسفند بپرسید ببینید شر یا نه. شما نباید بگید، از صاحب گوسفند بپرسید. صبر کنید، میدانم اون بحث آخره. میخواهم کنم شرعیت چطور دردش میگیره، دیگه گوسفند دارد ناله میکنه، صاحب گوسفند هم صداش به آسمان رفته ناراحت. حالا هر هرچش خلاصه درد هست، شر اینه دیگه، شر طبیعی هستش. اینه که من به نظرم فرمایش استاد از کلم با هم چون میدونید دیگه بنده ارادت به شهید مطهری خیلی دارم، من سه شخصیت را در دوران معاصر خیلی بهشون ارادت دارم: امام رضوان الله علیه، علامه طباطبایی، شهید مطهری. یعنی این ستا را سه ضلع از یک مثلث میدونم که هر کدام یک ویژگی های خاص داره و مهمه. حتی بقیه شخصیت ها هم که اساتید و بزرگان و دستبوس و همه چیز در سایه خوش هست و شهری هم میگیریم از خیلی ها شهریش استفاده میکنیم. اما خب دیگه حالا به هر حال این سه شخصیت یه ویژگی ها دارن شهید متحری، ولی خب در مقام بحث علمی دیگه این تعارفات رنگ میبازه، اینا اصلا نیست، عین احترام هست ولی در این حال چیزی یادم به ذهنش میرسه محترمانه عرض میکنه. دیگه وقت نداریم. صلی الله علی محمد و آله.